علیه المعتزله و خاطبه الامامیه. ما هم آیا خون فرمودن که همین مطلب علت و اراده و تمام مراحل بینشون اتحاده، هم در عالم مفهوم یک معنا دارند. معنی مفهوم این است که اون معنایی که به حسب لغت در برابر او وضع شده، اون معنی کلی که موضوع لحظه لفظی در هر دو یکسانه، علت را برای معنایی وضع کردن که اراده هم برای همون معنا وضع شده. مفهوم اولی و موضوع لحظشون یکسانه. از نظر وجودات هم که ما فرض بکنیم سه تا وجود تصور می شود، هم وجود حقیقی دارند، هم وجود ذهنی دارند و هم وجود انشائی دارند. منتها فرقی که طلب و اراده با مثل انسان دارد این است که انسان وجوداتش و خارجیت افرادش مشاهد و محسوسه. انسان زید رو میبیند، من رو مشاهده میکند، در خارج وجودات خارجیش رو انسان به چشم میبیند، اما وجود خارجی طلب عبارت از این نیست که در خارج شما به چشم ببینید. عبارت از این است که در نفس شما گنج حقیقتی وجود داشته باشد. شما مثلا اگر علم به یک مطلبی پیدا کردید، این علم واقعیت داره، این تصدیق و اذعان حقیقت داره، لیکن یک مطلب مشاهد نیست برای شما. در این که واقعیتش در جای خودش محفوظه، علت و اراده وجودات خارجیه و حقیقیه شون عبارت از این خواست ها و طلب ها و شوق های معکدی که در افراد نسبت به امور پیدا می شود. این ها مصادیق حقیقیه و واقعیه طلب و اراده. یک وجود ذهنی هم دارن. وجود ذهنیشون عبارت از اینه که شما این مفهوم رو تصور بکنید، مثل اینکه کسی از شما بپرسه طلب یعنی چه، اراده یعنی چه. شما بعد از آنی که تصور کردید و لحاظ کردید مفهوم طلب و مفهوم اراده را، این لحاظ که معناش توجه ذهن و التفات ذهن شماست، این توجه ذهنی معنای وجود ذهنیه. معناش این است که مفهوم طلب الان وجود پیدا کرد، اما چه وجودی؟ وجود ذهنی برای او تحقق پیدا کرد. ایشون میگن در وجود ذهنی هم طلب و اراده فرقی نمی کنند. شما مفهوم طلب رو تصور بکنید یا مفهوم اراده رو تصور بکنید، مثل این میمونه که مفهوم انسان و مفهوم بشر رو شما تصور کردید. اونی که وجود ذهنی برای انسانه، وجود ذهنی برای بشر هم هست. پس این در لحاظ اهل ما برای هر دوشون وجود ذهنی تحقق پیدا می کنن. همینطور امتیازی که طلب و اراده نسبت به مفهوم انسان داره در مسئله وجود انشائیه، که مفهوم انسان دیگه وجود انشائی ندارد، از مفاهیمی نیست که قابل تعلق وجود انشائی باشه. و این فرقش دیگه از نظر عقلا مفاهیم رو بینش فرق قائلند. طلب و اراده هر دو از اون مفاهیمی هستند که علاوه بر وجود ذهنی، علاوه بر وجود حقیقی، یک وجود انشائی هم براشون پیدا می شود. به دیروز و پریروز عرض کردیم، که وجود انشائی خودش یک سنخیست از وجود، نباید مقایسه با وجود حقیقی و وجود ذهنی بشود. این هم یه نوعیست از وجود. و حقیقتش اینه که شما در ضمن یک لفظی بحث بکنید که اون مفهوم کلی به اون لفظ تحقق پیدا بکنه. در ضمن صیغه افعال شما بحث میکنید که حقیقت طلب به این صیغه افعال وجود پیدا بکنه، اون وقت تصادفا وجودم پیدا میکنه، لکن وجودش دیگه وجود حقیقی یا وجود ذهنی نیست، وجودش وجود انشائیه. و این وجود انشائی هم از نظر مقام آثار داره. یکی از آثارش در باب عوامر این است که مخالفت این امر دیگه جایز نیست. به مجردی که طلب انشائی تحقق پیدا کرد، عقلا میگن وجوب مطابقت دارد، وجوب اطاعت داره. در باب معاملات که آثارش فراهونه، خاصه تحقق پیدا کرد، مبی میشه مال مشتری، ثمن میشود مال بایه، زوجیت تحقق پیدا کرد، این عرض میشود فاصله بینونت قبلی از بین میرود. به مجرد عقد نکاح زوجیت تحقق پیدا می کند. البته اینها امور اعتباریه، هم مسئله زوجیت و هم ملکیت و اشباه ذلک. پس نتیجه این طور شد که طلب و اراده در تمام مراحل، چه در مرحله مفهوم، چه در مرحله وجود حقیقی و چه در مرحله وجود ذهنی و چه در مرحله وجود انشائی، بینشون کمال موافقت و اتحاد در کاره. تنها یک فرق بین طلب و اراده است که این فرق موجب اشتباه شده و این مصیبت ها رو به بار آورده، و اون مسئله انصرافه. این دو تا لفظ با این یک معنا دارند، لکن در اثر کثرت استعمال هر کدام در یک مرحله ای، انصراف هاشون با هم فرق کرده. کلمه طلب کثرت استعمال در طلب انشائی پیدا کرده تا به جایی رسیده که تا شما لفظ طلب رو میشنوید، طلب انشائی تو ذهنتون میاد. و کلمه اراده کثرت استعمال در اراده حقیقی که همون طلب حقیقیه، کثرت استعمال در او پیدا کرده، به طوری که تا شما لفظ اراده رو میشنوید تو ذهنتون اراده حقیقیه میاد، تو ذهنتون طلب حقیقی میاد. اختلاف بین طلب و اراده در همین مسئله انصرافه. اون وقت ایشون میفرماید ما که میگوییم طلب و اراده متحده، نمیخواییم بگیم انصرافاشون مثل هم میمونن، نمیخواییم بگیم طلب انشائی این اراده حقیقیه، ما طلب انشائی رو این طلب حقیقی هم نمیدونیم. در خود طلب بین انشائی و حقیقی فرقه. اون وقت چطور ما میتونیم ادعا کنیم که طلب انشائی عین اراده حقیقی است؟ کسی نمیتونه این حرف رو بزنه. ما که میگیم اینا با هم اتحاد دارن، در اون مراحل اتحاد دارن و الا از نظر مقام انصرافشون بینشون فرقه، کما این که بین وجودات خودشون هم فرقه. طلب حقیقی با طلب انشائی دو تا هستن. اراده حقیقیه با اراده انشائیه دو تا هستن. پس ما که مسئله اتحاد طلب و اراده رو عنوان می کنیم، به مقام انصراف اون کاری نداریم. ما این حرف رو می زنیم، میگیم مفهوم طلب همون مفهوم اراده، وجود حقیقی طلب همون وجود حقیقی اراده، وجود ذهنی طلب همون وجود ذهنی اراده، وجود انشائی طلب همون وجود انشائی اراده. هر کدام رو با سنف خودش مقایسه می‌کنید و الا این مسئله رو کسی نمیتونه ادعا بکند که طلب انشائی عین اراده حقیقی است. کسی تفقه به این مطلب نمیتواند بکند. مقصود از اتحاد، اتحاد در مراحل متساوی با یک دیگره. و دلیلی که ایشون بر این مطلب اقامه کردن و دیروز از تقدیم مسئله مراجعه به وجدانه. ایشون می فرماید شما به وجدان خودتون مراجعه کنید. ببینید اونجایی که یک کاری را مباشرتاً خودتون میخواهید انجام بدید، یا اونجایی که الفت و نوکر رو مأمور انجام یک کاری میکنید، شما اون صفات و خصوصیات نفسانی خودتون رو در حالی که ارادتون متعلقه به فعل میشود یا در حالی که امری صادر میکنید ملاحظه کنید. ببینید در نفس شما چه تطوراتی پیدا شده، چه حالاتی به وجود آمده، چه صفاتی تحقق دارد. می فرماید ما که مراجعه به وجدان می کنیم، می بینیم غیر از اراده و مقدمات اراده هیچ چیزی در نفس ما نیست که بتونیم اسمش رو غیر از اراده و مقدمات اراده طلب بگذاریم. یک صفت نفسانیه واقعیه غیر از صفت اراده و غیر از مقدمات اراده در نفس ما وجدانم وجود نداره تا ما بگیم اونم لابد یه لفظی در مقابلش وضع شده و اون لفظی هم که در مقابلش وضع شده لفظ طلبه. حالا اراده و مقدماتشو دیروز عرض کردیم. مقدمات اراده از تصور مراد شروع می شود. اول انسان چیزی رو تصور می کند، بعد نتیجهشو بررسی می کنه که آیا فایده داره نداره، به مصلحت انسان هست یا نه. بعد که فایدهش رو تصدیق کرد، تمایل به او پیدا می کند، بعد هیجان رغبت پیدا می شود، بعد تصمیم می گیرد که شرایطش رو ایجاد کنه و موانعش رو برطرف بکنه. بعد از اینها یک حالت نفسانیه به نام اراده تحقق داره که ایشون ازش تعبیر می کنند به شوق مؤکد، یعنی اون اشتیاق کاملی که دیگه انسان رو راحت نمی گذارد. در دنبال اون شوق مؤکد یا بلا فاصله پا میشه، اون شیء مراد رو در خارج ایجاد میکند. اگر مقصود این باشه که خودش بالمباشره انجام بده و اگر مقصود این باشه که به دست عبد واقع بشود، در دنبال کتاب معکد بلا فاصله امریه صادر می شود که دیگه حالت وقفه نداره، حالت ترفید دیگه در دنبال او پیدا نمی شود. پس جز شوق معکد و مقدمات اراده چیزی در نفس انسان نیست که انسان اسمش رو به تواند طلب بگذارد. و بهترین دلیل و مهمترین دلیل همین مسئله مراجعه به وجدانه. خب حالا اونا چی میگن؟ اونها درست دقت بفرمایید، اونها در تمام جمل چه جمل انشائیه باشه و چه جمل خبریه باشه، جمله های انشائیه چه خلبیه باشه و چه خلبیه باشه، مطلبی رو قائلن که ازش تعبیر به کلام نفسی می کنن. همون کلام نفسی که در باب مشتق ما اشاره کردیم و عرض کردیم به اشاعره از خواهد و خدا من کلام یک امر معنوی آقین به ذات باریه و همون طوری که ذات باری قدیمه، نعوذ بالله این کلام هم قدیمه و قیام القدیم و قدیم به حسب عقیده باطل اینها مانعی نداره. اون کلام نفسی رو دائرش رو توسعه دادن، گفتن که نه تنها کلام نفسی در باره خداوند ثابته، بلکه در ما هم کلام نفسی تحقق داره، منتها هر جا به یک صورتی، به یک عنوانی. در جمله های انشائیه طلبیه مثل امر و نهی در اینجا آمده هم گفته هم غیر از اراده و مقدمات اراده یک صفت نفسانیه دیگری در انسان وجود داره که ما دو تا اسم میتونیم براش بگذاریم. اسم عامش عبارت از کلام نفسیه، اسم خاصش عبارت از طلبه. پس طلب اسم خاص کلام نفسیه موجود در جمل انشائیه طلبیه، که طلب اسمیست برای یک نوع از کلام نفسی. و گفتم که این یک حقیقتیست قیام به نفس انسانی داره و با اراده مغایره، با اراده مباینه. دو مطلب دو صفت این شعبه از کلام نفسی و اسمش عبارت از طلبه. در جمل دیگرم همین طوره، مثلا در جمل انشائیه تمنی و ترجی، شما که میگید لیت الشباب لنا یعود یومن، اینجا علاوه بر ترجی و تمنی گفته یک واقعیت دیگری هم در کاره، یه صفت نفسانیه دیگری هم در کاره که دیگه اینجا اسم مخصوص نداره، مثل اوامر و نواهی نیست که اسم مخصوصش طلبه. اینجا همون اسم کلام نفسی و اسم کلی کلام نفسی رو برش تطبیق میکنی، اما یک واقعیتی است در کار. و همینطور بالاتر در جمله خبریه وقتی که شما اخبار میکنید به زیدون قائمون، اونی که در نفس شما هست علم به این مطلب اذعان به نسبت، اینا گفتن غیر از اذعان به نسبت و غیر از علم یک واقعیت دیگری هم هست که اونم اسم عامش عبارت از کلام نفسیه و اسم خاصی اینجا باز دیگه نداره. اسم خاص فقط در باب اوامر و نواهی داره که ازش تعبیر به طلب می کنید. خلاصه حرف اینها اینه. خب حالا این حرفا رو شما از کجا در آوردید؟ شما اشاعره دلیلتون بر این عباطیل چیه؟ اینا یه شعری پیدا کردن، این شعر رو دلیل قرار دادن با یک دلیل دیگری. شعرشون اینه که شاعر گفته است که ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیل. شاعر گفته است که حقیقت کلام در قلب انسانه، در نفس انسانه و این لسان و تکلم لفظی این لایکون و کلام هست، این دلیل بر اون کلام نفسیه، این کاشف از اون کلام نفسیه، حکایت از اون کلام نفسی میکنه. از شاعر گفته است که حقیقت کلام قائم به قلب انسان و نفس انسانه. این یک دلیلشون. خب پیداست که این دلیل واضح البطلانه. اولا این شاعر چی بوده؟ پیغمبر و امامی نبوده که این شعر رو گفته. شاید این شاعر هم از هم مسلک‌های خودتون بوده، یه همچی شعر غلطی رو سروده. این دلیل بر مطلب نمی شود. ثانیاً از کجا مقصود شاعر این مطلب شما باشه؟ وقتی که میگه حقیقت کلام در نفس انسانه، معناش این است که غیر از صفت اراده و غیر از تمنی و ترجی و غیر از دل یه صفت دیگری در کاره. این صفت دیگر از کجای این شعر استفاده میشود؟ شاعر میخواد بگه کلام الفاظ نیست، این الفاظ یه پشتوانه داره. خب پشتوانش اراده، پشتوانه لیکش رباب تمنی و ترجیه، پشتوانه بیرون قائمان تصدیق و اذعان به نسبته. کجای این شعر داره که دو صفت در کاره، دو حقیقت در کاره، یه امر دیگری ماورای این اوصاف در نفس انسان موجوده؟ کجای این شعر دلالت بر این مطلب می کند؟ پس این شعر نمی تواند دلیل باشه. دلیل محکمشون همونی که در ضمن بعضی از مطالب ما اشاره کردیم. دلیلشون اینه که ما می بینیم گاهی مولا یه امری نسبت به عبدش صادر می کنه، لیکن هدفش این نیست که مأمور رو به در خارج وجود پیدا بکنه. هدفش این است که این عبد رو امتحانش بکنه، ببینه این آدم مطیعی هست یا نه، و چه بسا از مأمور هم بدش میاد. مولا نمیخواد مأمور رو به در خارج واقع بشه، میخواد وضع عبد رو بررسی بکنه که ازش تعبیر به امر امتحانی میشود. خب این امر امتحانی چیه؟ گفتن میتونید بگید در امر امتحانی طلب نیست. بلا اشکال طلب هست، اما اراده تحقق نداره. اینجا پشتوانه اراده در کار نیست. مولا نمیخواد که اون مراد در خارج وجود پیدا بکنه. پس این دلیل بر این است که طلب و اراده جدای از همان، انفکاک بین طلب و اراده در این عوامل امتحانی که خیلی روشن و آشکاره. خب جواب از این حرف چیه؟ جواب از این حرف اینه که ما از این آقا سوال میکنیم، شما که اینجا میگید طلب هست، چه نوع طلبی هست؟ آیا طلب حقیقی هست یا طلب انشائیه؟ اونی که در اوامر امتحانیه وجود دارد عبارت از طلب انشائیه. خب شما میگید چی اینجا تحقق نداره؟ میگید اراده. کدوم اراده تحقق نداره؟ اراده حقیقیه تحقق نداره. خب ما بالاترش رو میگیم، ما میگیم طلب حقیقی هم تحقق نداره، فقط طلب انشائی در عوامر امتحانی موجوده. پس غایت مفاد این دلیل این است که در عوامر امتحانی طلب انشائی هست و اراده حقیقی نیست. خب میگیم این دلیل بر این است که طلب انشائی با اراده حقیقی دوتاست. ما که از اول تصریح به این مطلب کردیم، ما گفتیم کسی ادعا نمی کنه که طلب انشائی با اراده حقیقی یکیه. ما می گفتیم طلب انشائی با اراده انشائی، طلب حقیقی با اراده حقیقی. و الا اگر انشائی رو با حقیقی بخواییم مقایسه کنیم، چرا پای اراده رو در کار میاریم؟ در خود همون طلب مغایرت هست. طلب انشائی مغایر با طلب حقیقیه. طلب حقیقی مثل زید میمونه، طلب انشائی از مقوله لفظه، از اون چیزاییست که به صیغه افعال تحقق پیدا میکنه. کسی نمیتونه بین طلب انشائی و طلب حقیقی ادعای اتحاد بکنند. پس اون مقداری که دلیل اینها با تمام آب و تابش دلالت داره این است که طلب انشائی غیر از اراده حقیقی است. و این مطلبی نیست که کسی منکر شده باشد. بحث این است که طلب انشائی با اراده انشائی دوتا هست یا نه. طلب حقیقی با اراده حقیقی دوتا هست یا نه. رضا مرحوم آیاخون می فرمایند از اینجا ممکنه که یک نزاعی مطرح بشود و اون این است که بگیم نزاع بین ما و بین اشاعره یه نزاع لفظیه. اینا اشتباه کردند. اینا خیال کردن که ما میگیم طلب انشائی با اراده حقیقی یکیه. لذا در مقام برآمدن ثابت بکنن که طلب انشائی مغایر با اراده حقیقی است. مطلبی رو که اونا ثابت میکنن ما به تمام معنا قبول داریم. پس ممکنه بگیم نزاع نزاع لفظیه و طرفین نفی و اثباتشون روی یک شی دور نمیزنن. اونایی که میگن طلب و اراده واحده، مراحل رو با هم مقایسه میکنن. اونایی که میگن طلب و اراده متغایره، اینا انشائی طلب رو با حقیقی اراده میسنجن. در نتیجه هر دو در واقع متحد با هم هست و نفی و اثباتشون روی یک شی دور نمیزنند. لیکن این صرف احتماله. واقعش این است که اشاعره ولو اینکه دلیلشون کامل نیست و نمیتونه مطلبشون رو ثابت بکنه، لیکن از نظر مدعا یه مطالبی میگن که یک واقعیاتی غیر از این اراده و تمنی و ترجی و اینها، مدعاشون غیر از مدعای ماست، ولو اینکه دلیلی بر اثبات اون مدعا نمیتونن اقامه بکنن. باز دنباله داره این فرق. جمعه اما متحدان طلب و اراده اتحاد دارن، هم در عالم مفهوم و هم در وجود انشائی و هم در وجود خارجی، هم کردیم به حال مشکلی و هم در وجود ذهنی. منتها هر کدوم رو با مشابه خودش باید مقایسه کرد. حرف ما اینه. لا، نه این که ما این حرف رو بزنیم، به مقام انصرافشون کاری نداریم. در مقام انصراف اینا انصراف هاشون با هم متغایر شده. لا، نه این که ما اینجوری ادعا بکنیم، چجوری؟ بگیم همت طلب الانشائی. طلب انشائی چه خصوصیت داره؟ الذی هو المنصرف الی اطلاق اراده رو در کار میاریم. در خود همون طلب مغایرت هست، طلب انشائی مغایر با طلب حقیقیه. طلب حقیقی مثل زید میمونه، طلب انشائی از مقوله لفظه، از اون چیزاییست که به صیغه افعال تحقق پیدا میکند. کسی نمیتونه بین طلب انشائی و طلب حقیقی ادعای اتحاد بکند. از اون مقداری که دلیل اینها با تمام آب و تابش دلالت داره این است که طلب انشائی غیر از اراده حقیقی است. و این مطلبی نیست که کسی منکر شده باشد. بحث این است که طلب انشائی با اراده انشائی دوتا هست یا نه، طلب حقیقی با اراده حقیقی دوتا هست یا نه. لذا مرحوم آیاخون می فرمایند از اینجا ممکنه که یک جایی مفتوح شود و اون این است که بگیم نزاع بین ما و بین اشاعره یه نزاع لفظیه. اینا اشتباه کردن، اینا خیال کردن که ما میگیم طلب انشائی با اراده حقیقی یکیه. نزاع در مقام برآمدن ثابت بکنن که طلب انشائی مغایر با اراده حقیقی است. مطلبی رو که اونا ثابت میکنن ما به تمام معنا قبول داریم. پس ممکنه بگیم نزاع نزاع لفظیه و طرفین نفی و اثباتشون روی یک شی دور نمیزنن. اونایی که میگن طلب و اراده واحده، مراحل رو با هم مقایسه میکنن. اونایی که میگن طلب و اراده متغایره، اینا انشائی طلب رو با حقیقی اراده میسنجن. در نتیجه هر دو در واقع متحد با هم و نفی و اثباتشون روی یک شی دور نمیزنن. لیکن این صرف احتماله. واقعش این است که اشاعره ولو اینکه دلیلشون کامل نیست و نمیتونه مطلبشون رو ثابت بکنه، لیکن از نظر مدعا یه مطالبی میگن که یک واقعیاتی غیر از این اراده و تمنی و ترجی و اینها، مدعاشون غیر از مدعای ماست ولو اینکه دلیلی بر اثبات اون مدعا نمیتونن اقامه بکنن. باز دنباله داره این فرد جمعه اما متحدان طلب و اراده اتحاد دارن، هم در عالم مفهوم و هم در وجود انشائی و هم در وجود خارجی، هست کردیم به حول مشکلی و هم در وجود ذهنی. منتها هر کدوم رو با مشابه خودش باید مقایسه کرد. حرف ما اینه، لا، نه این که ما این حرف رو بزنیم به مقام انصرافشون کاری نداریم. در مقام انصراف اینا انصراف هاشون با هم متغایر شده. لا، نه این که ما اینجور ادعا بکنیم. چجوری؟ بگیم همت طلب الانشائی. طلب انشائی چه خصوصیت داره؟ الذی هو المنصرف الی اطلاق طلب. عرض کردیم کلمه طلب با اینکه برای مفهوم عامی وضع شده لیکن به واسطه کثرت استعمال انصراف به طلب انشائی پیدا کرده. ما نمیخواییم بگیم طلب انشائی که اطلاق لفظ طلب انصراف به طلب انشائی داره، این طلب انشائی اتحاد دارد با اراده حقیقیه. چه چرا اینجا اراده حقیقی رو طرف قرار دادید؟ علتی یمترف الیها اطلاقها ایزن، اونم به واسطه کثرت استعمال انصراف به اراده حقیقی پیدا کرده. پس ما نمیخواییم بگیم به حسب مقام انصراف این دوتا متحدن، نمیخواییم بگیم طرف انشائی بین اراده حقیقیت. چرا؟ ضرورت ان المغایرت بینهما مغایرت و مخایرت طلب انشائی و اراده حقیقیه از هر نشم و عبیم من الام. دیگه کی میتونه این مسئله رو ادعا بکنه؟ ما هم ادعا نمی کنیم. این اصلا از محل بحث خارجه. محل بحث این است که دو تا مفهوم دارن یا نه، دو تا حقیقتن یا نه، دو تا ماهیتن یا نه. ضرورت ان المغایره بین طلب انشایی و اراده حقیقیه از هر من الشمس و ابین و من الام. فاذا طرحت المراد من حدیث العینیت و الاتحاد، وقتی که حقیقت اتحادی که ما ادعا می کنیم برای شما روشن شد، که میگیم دو تا مفهوم، دو تا حقیقت، دو تا چه، دو تا انشاء، این دو تا به خودش مقایسه می کنیم، اون وقت دلیل ما بر این مطلب چیه؟ دلیل اینه فی مراجعت الوجدان، وقتی که به وجدان خودتون مراجعه کنید، این در طلب شیئن و الامر به شیئن حقیقتن، اونجایی که یک امر واقعی صادر می کنید، طلب می کنید یک شیئی رو از عبد خودتون، ببینید چه مراحلی در نفس شما پیدا شده. در مراجعه وجدان کفایتون، فلا یحتاج الى مزید بیان و اقامت برهان. بهترین دلیل همین مراجعه وجدانه. حالا چطور؟ و ان الانسان لا یجد غیر الاراده، غیر اراده که اون اراده قیام دارد به نفس انسان، غیر اراده و مقدمات اراده، لا یجد صفتا اخرى قائمتا بها، یک صفت دیگری که قیام به نفس انسان داشته باشد. یکون و خوبت طلب، ما در نفس خودمون چنین صفتی رو نمیابیم. غیر اراده، البته ایشون اول تعبیر کرد غیر اراده، مقدمات اراده رو به این عبارت حالا خارج میکنه. سوا اون نیست، اون همزش غلط. سوای به معنای ادا، سوا ما قوت مقدمت و تحق قبل اراده. یه نکته عبارتی در کلام ایشونه که ایشون از مقدمات اراده همون مقدمه آخرش رو ذکر میکنه. اینها رو دیگه مقدمت المقدمه فرض میکنه. مسئله تصور، مسئله تصدیق به فائده، مسئله میل و هیجان رغبت رو مقدمه اراده فرض می کند. اون آخرین مقدمه رو که ایشون اسمش رو جذب می گذارد و جذب رو اینجوره معنا می کنه که انسان در مقام بر بیاد که موانع سر راه رسیدن به مراد رو کنار بزنه برای رسیدن به اون قایت و هدفی که تصدیق به اون قایت و فایده کرده، موانع باید کنار برود. لیکن حالا این تعبیره، به قول مرحوم مشکینی اینجوری هم تعبیر نمی کرد ایشون، لعله بهتر بود. لیکن خب حالا تعبیره، اون مقدمه نزدیک رو مقدمه قرار داده، و این مقدمات دور رو که انم مقدمت و المقدمه قرار داده. سوا ما خوبه مقدمت و تحقق اراده، غیر از اون چیزی که اون مقدمه تحقق اراده است. حالا نگفته هنوز مقدمش چیه. خب اراده کی محقق میشه؟ یه مراحل قبلی هم داره. این در خطور شیع اولین مرحله، مرحله تفکر شیعه. تا شیعی به ذهن انسان نیاد ممکن نیست اراده به او متعلق بشه. و المیل و هیجان رغبت الی و تصدیق لفائدته. باز این نکته عبارتی هم توجه بفرمایید که این ترتیب در عبارت غیر از ترتیب در مقام تحققه. در مقام تحقق دنبال تصور تصدیق به فائده پیدا می شود. تا انسان تصدیق به فائده پیدا نکنه نیل پیدا نمی کند، هیجان رغبت پیدا نمی شود. لذا این ترتیب به وام چون تعبیر شده دلیل بر این نیست که در نفس انسانم به همین صورت تحقق پیدا می کنه. تصدیق به فائده بعد از تصور باید پیدا بشه و میل و هیجان رغبت بعد از تصدیق به فائده. این در حضور شیء و میل و هیجان رغبت الی و تصدیق لفائدته. خب سوا ما خوبه مقدمت و تحقق اراده. مقدمه تحقق اراده کدومه؟ و خوال جر اون آخرین مقدمه رو ایشون بیان میکنه. و خوال جر که جر معنیش اینه جازم بشود به این که برطرف بکند موانعی را که یوجد توقف این شخص را از طلب اون شیء، که اون شیء رو برا چی میخواد؟ لعجل اون فائده ای که درش وجود داره و اون آیتی که برش مترتبه. و دل جمعه لا یکاد و یکون غیر صفات المعروفه، که صفات معروفه همین خطور و تصدیق و میل و هیجان و آخرین مقدمه دیگه داخل در صفات معروفه. لا یکاد و یکون غیر صفات المعروفه و غیر الاراده. اونا که یعنی در نفس انسان یک صفت دیگری که قائم به نفس باشه که یکون و هو طلب اسمش رو طلب بگذاریم، وجدانن چنین چیزی رو در خودمون نمیابیم. سلام حیث پسچاره اینی الا ان اتحاد الارادت و طلب. بگیم اراده حقیقی و طلب حقیقی یک صفت حقیقی بیشتر نیست. و ان یکونه، حالا اون اراده حقیقی کدومه؟ و ان یکونه ذات شوق المؤکد، اون شوق کاملی که در دنبال مقدمات اراده پیدا میشه و دیگه انسان رو راحت نمیگذارد. شوق مؤکد اثرش اینه المستقبل تحریک العضلات، انسان رو بلند میکند، حرکت میدهد. بی ارادت فعلهی بالمباشره، اونجایی که بخواد یک عملی رو خودش بالمباشره انجام بده. شوق مؤکد مستدب تحریک عضلاته و اونجایی که بخواد به وسیله عبد انجام بگیرد. اول مستدب لعمر عبیدهی به بلا فاصله در دنبالش امریه صادر می کند. ایما لو اراده لا تزاله، در اونجایی که مراد رو نخواد بالمباشره انجام بدهد، عبدش هم انجام بده کافیه. خب ان یکون از ذات الشوق المؤکد مصمن به طلب و اراده، دو تا اسم داره. کما یو عبر و بهی تارتن، از اشگاهی تعبیر به طلب میشه میشود.
رده ها اخرى گاهی هم تعبیر به اراده می شود. در سایر جمل هم مطلب همین طوره. در باب تمنی و ترجی، غیر از تمنی و ترجی یک صفت واقعیه ای نداریم که اسم شما کلام نفسی بگذاریم. مکتب فارسی سایر سیاق الانشائیه و جمل خبریه، در جمل خبریه اونی که در نفس مخبر موجوده همون تصدیق و اذعان به نسبت جعبش تعبیر به علم میکنیم. غیر از علم در نفس مخبر یک صفت دیگری نیست که ما بتونیم برای اون حقیقتی قائل بشیم و اسمش رو کلام نفسی بگذاریم. و کبل حال فی سایر سیاق الانشائیه و الجمل الخبریه و انه لا یکون غیره صفات معروفه قائمه به نفس که عبارت از ترجی و تمنی در صیغه های انشائیه و العلم در جمل خبریه. اونی که در جمل خبریه موجوده علمه. رو الا غیر ذالک از صفات انشاء جمل انشائیه دیگر لا یکاد و یکون صفت اخرى کانت قائمتا به نفس و قد دل اللفظ علیها. خب شما که نفی میکنید چی رو میخوایید اینقدر دنبال بکنید؟ اینا مقدمه افتال عدده اشاعره که به این عبارت ایشون ازشون تعبیر میکنه. اما قیلیم که اینا اینجوری گفتن که ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، که این خودش یک دلیلیست که اشاعره ذکر کردن. باز دلیل مهمترشون و قدیم قده هم این ما حققنا از بیانات ما روشن شد. ما استدلال الاشاعره بیان ما رو بد ذکر می کنه. اون اشکالی که در استدلال اشاعره، اشاعره استدلال کردن بر مغایرت بین طرف و اراده، استدلال کردن بالامر مع عدم الاراده. به این که میبینیم عواملی گاهی تحقق پیدا میکنه الا محاله، طلب در کاره لیکن اراده تحقق ندارد. بالامر مع عدم الاراده اما بی صورت ایل اختبار و الاعتذار در عوامر امتحانیه که از خارج عرض کردن. یه جور دیگه عوامری هم داریم که اراده در کار نیست لیکن طلب در کاره، عوامر اعتذاریه. اعتذاریه این است که مولا میخواد این عبد خودش رو تعدیل بکنه، باید یه بهانه اقلایی براش درست بکنه، یه مجبتی براش درست بکنه. میاد یه امریه ای برای او صادر میکنه در حالی که میدونه که این رو انجام نمیدهد. مولا نمیخواد انجام بگیره، فقط میخواد مجوز اقلایی برای تعذیب و عقوبت او پیدا بشه. میاد یه امری بهش میکنه در حالی که میدونه مخالفت داره، خودش هم نمیخواد این مامور رو به در خارج واقع بشه. هم که صادر شد طبعا او مخالفت میکنه، طبعا مولا در مقام عقوبت و تعذیب برمیاد. این رو بهش میگن عوامر اعتذاریه یا عوامر عذریه، که معناش هست که برای عقوبت مولا عذر درست کنه، مصحح درست کنه. اینجا هم طلب تحقق داره لیکن اراده حقیقیه نیست در کار. کما فی صورت الاختبار و الاعتذار. این من الخلل بیان ما، ما به استدلال الاشاعره من الخلل، اون خللی که در استدلال اشاعره از بیانات ما روشن شد. حالا خللش چیه؟ و انه کما لا اراده حقیقتا به صورت این. شما میگید در این دو صورت اراده حقیقی نیست، ما بالاترشو میگیم، میگیم لا طلب کذالک فیه ما، طلب حقیقی هم تحقق نداره. وَلَّذِي يَكُونُ فِيهِمَا، اونی که در عوامر امتحانی و اعتذاری هست، اینما قوت طلب الانشائی و الایقائی. طلب حقیقی تحقق نداره، طلب انشائیه. حالا طلب انشائی به چی حاصل شده؟ الَّذِي هُوَ مَدْلُولُ سِيْخَه، گاهی با سیغه افعل درست میشه. اول ماده گاهی با کلمه اطلبو میگه اطلبو من که کذا، اینجا به ماده طلب درست شده. یا میگه آمرو که به کذا، اینجا به ماده امر این طلب انشائی درست شده. پس اونی که در این دو مورد طلب انشائیه. ولم یکون بینه، نه خود به خود این مطلب روشنه. حالا این مطلب رو میگه چیه؟ نه خود به خود روشنه، ولا مبینن فل استدلال، و نه در استدلال شما روشن شده. نه شما روشن کردید و نه خود به خود روشنه. چی؟ مقایرت رو مل ارادت الانشائیه، که طلب انشائی با اراده انشائی خطار. از کجای این دلیل شما ما استفاده کنیم؟ اونی که استفاده شد این است که طلب انشائی با اراده حقیقی دوتاست، اما با اراده انشائی هم دوتاست. نه مبین ذاتن، نه دلیل شما این مسئله رو بیان کرده.